أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 51 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو خواهد شد. اما استحضار دارید در نوبت پیشین اشاره کردیم به گروهی که حقیقتاً جایگاه ویژه‌ای رو در مقامات اخروی دارند، جماعتی که میتوان از ایشان تعبیر به اعراف نشینان کرد، اونها که در مقامات بلندی و بلندی‌هایی در قیامت مستقرند و پابرجا و شاهد حال آدمیانند. تقسیمات انسان‌ها رو میبینند، میدانند، یعرفون کلن بسیماهم، با مشخصات و ویژگی ها انسان ها رو در اونجا می شناسند و از سوی خداوند اذن سخن و کلام دارند. به بهانه این که چنین مطلبی مطرح شد و تقسیم انسان ها، بعد گفتگو از جماعتی شد که دین خودشون رو تعبیر قرآن این بود که اتخذوا لهوا و لعبا، اینها به بازیچه گذراندند عمر را، اینها به لهو و به دل مشغولی به اموری گذراندند که از حقایق باز ماندند. با توجه به اینکه این مطالب گفته شد و یه درشتی در پایان آیه قبلی مطرح شد و اینکه فلیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، اینها به فراموشی خواهند سپارده شد، همان گونه که در دنیا خود فراموشی داشتند، خدا رو فراموش کردند، لقا و دیدار الهی رو فراموش کردند، رها کردند، به کناری گذاردند و جهد و انکار به آیات الهی داشتند. این مقدمه این شد که شاید مناسب باشد این تذکر داده شود و این هشدار جدی که به بیان ساده و عرفی بگوییم خداوند سنگ کم به ترازوی این انسان ها نگذارد، کوتاهی در امر هدایت اینها نکرد که اینها ره بدین جا بردند و به این منزلشون رسیدند، بلکه ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، خدای سبحان حجت رو بر اینها تمام کرد. به چه شیوه؟ این زمینه شد برای بیان آیه 51. فرمود ولقد جئناهم، اولا فعل با تأکید مطرح می شود، یه لام مفتوحی داریم و بعد هم حرف قد که بر سر فعل ماضی می آید که تأکید و تحقیق رو می رساند. قطعا محققا جئناهم، کلمه جاء با حرف با متعدی می شود به معنای آمدن، آوردن. ولقد جئناهم به کتاب، ما آوردیم برای ایشان کتابی را که فصلناه علی علم، تفصیل در این کتاب دادیم با علم و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، به هدایت و رحمتی بود برای اونها که ایمان می آورند. در یه آیه کوتاه حضرت باری تعالی پنج ویژگی رو برای این هدایت نامه خیش مطرح می کند، پنج خصوصیت برای شیوه انتقال هدایت الهی که همین کتاب مستطاب است بازگو می شود. اولین ویژگی، لقد جئناهم بکتاب، اگر کتاب است پس یه مجموعه ماندگار مکتوب است، یه مجموعه است که ملفوظ نیست، این مکتوبه، این دستبندی شده است، این مجموعه است ثبت شده باقی و ثابت. همیشه اشاره کردیم کلمه کتاب دو ویژگی را عمدتا میرساند، یکی نظم را و آن دومی تثبیت شدن را میرساند. معنای لغوی کتاب را عرض میکنم که این معنای لغوی در این حقیقت اصطلاحی کتاب که بر مجموعه قرآن و دیگر کتب آسمانی گفته میشه اطلاق میشه. فربود برای اینشان کتاب آوردیم، یعنی یه مجموعه منظم ثابتی رو ارائه کردیم برای این انسان ها. دوم فصلناه، این کتاب رو ما تفصیل هم دادیم. کلمه تفصیل از ماده فصل، فصل به معنای جداسازی است. اگر یه مقوله و یه موضوعی مندمج و تو در تو و پیچیده باشد که قابل فهم و درک برای مخاطبان نباشد، اینجا ما در صدد اینیم که تفصیلش کنیم، تبیینش کنیم، دستبندی کنیم مطالب رو، موضوع بندی کنیم، اونگاه قابل استفاده برای همگان خواهد بود. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، حقیقت این کتاب در نزد خداوند نیاز به تفصیل ندارد، علم الهی است. اما چون ما انسان ها میخواییم مواجه بشیم با این کتاب، حضرت باری تعالی تفصیل کرده است این کتاب رو، یعنی مطالب تبیین شده است، موضوع بندی شده است، حکایات دارد، احکام دارد، اخلاقیات در اون مطرح میشود، احکام الهی و فقهی میاد، امثال و حکم میاد، موضوعات مختلف و متعدد رضات باری تعالی اینها رو دستبندی شده به نوعی تبیین و تفصیل شده بازگو میکند که ارتباط خوبی با ذهن مخاطبان پیدا کند. اندماج و پیچیدگی و فرو رفتگی در مطالب قرآن نیست، این تفصیل شده است، کاملا تبیین شده، واگوی مطالب آسان و روان است. لذا لقد یسرنا القرآن، تیسیر در این کتاب وجود دارد. این یه بخش اون مربوط به تفصیله. فرمود فصلنا، پس ما این رو بخش بخش کردیم، یعنی موضوعات متنوع و مختلف. در بحث اعجاز قرآن کریم خدمت دوستان عزیز واگو کرده ایم زمانی که ما قریب 1000 موضوع مستقل در قرآن مطلب داریم. این تفصیله، یعنی خداوند تفصیل کرده است این مطالب رو. میتوانید شما به تعبیر امروزین ما 1000 سرفصل برای مطالب قرآن پیش بینی کنید، 1000 مدخل پیش بینی کنید. چنین تفصیل کرده است ذات باری تعالی این کتاب رو که مطابق با نیازها و خواسته های هدایتی انسان باشد. پس دومین ویژگی فصلناه، سومین ویژگی علا علمن. کلمه علا که حرف استعلا است گاهی جنبه حقیقی دارد، یعنی علو و حقیقی را، مانند کسی بالای بام است، کسی بالای بلندی کوهی تپه است. گاهی نه، این علو جنبه مجازی دارد، یعنی میخوان بگن فلان کس مسلط بر این کار است، میگن علا علمن، میگن علا هدن، اولئک علا هدن من ربهم. این متقین کسانی هستند که بر تمام ارکان کار هدایت مسلطند و چیرند، همه چیز رو خوب فرا گرفتند، در مسیر هدایت درست گام برمی‌دارند. این علا اون استیلاء مجازی و معنوی رو نشان می‌دهد. فرمود علا علم، سومین ویژگی این کتاب این است که خداوند که جئناهم، ما که آوردیم این کتاب رو و فرو فرستادیم، علا علم این کتاب رو فرو فرستادیم، یعنی این کتاب نشأت گرفته از علم ناب الهی است. این کتابی است سرمنشأ آن علم خداوندی است، نه علم بشری، نه برداشت ها و استنتاج های یه پیامبر، یه انسان. این کتابی است که علا علم من الله، کتابی است که علمی است، علم الهی در این تبلور دارد، جای وهم و جای ظن و جای ابهام نیست در این کتاب، سراسر اون جلوه نورانیت علم خداوندی است. علا علم خدای سبحان این کتاب رو فرستاد براشون. پس تا اینجا سه ویژگی: کتاب است، تفصیل یافته است، ریشه علمی اون هم علم الهی دارد، چهارم هدن، چهارم این ویژگی که این کتاب دارد که ما فرستادیم برای این جماعت که هیچ حجتی بر اینها دیگه نگفته نماند خودن. همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، اساساً قرآن عمدتاً برای هدایت آمده است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. کار هستی قرآن هدایتگری است. هدایت بعد کاربردی و عملیاتی قرآن رو نشان میدهد. یعنی خاصیت قرآن این نیست که احیاناً یه توصیه و تذکری به انسان بدهد، بلکه خاصیت قرآن این است که راهکارهای زندگی سعادتمندانه را در دنیا و آخرت به انسان نشان دهد. این مقوله هدایت است. یعنی خاصیت این کتاب را ما جوری قرار دادیم که راه زندگی رو معاش و معاد را به انسان ها نشان دهد، راهکارهای سعادت از دل این کتاب به درآید و پیش روی فرزندان انسان واقع شود. این بعد هدایته. پس این بعد هدایتی بعد کاربردی و کارکردی قرآن است عزیزان. هنگامی که انسان ها انس با قرآن می گیرند، فهم قرآن می کنند، سطوح مختلف هدایت قرآن متوجهشون می شه. سطح اول هدایت کلیات رو به اونها نشان می دهد، سطح دوم هدایت وارد مقولات جزئی ترشون می کند، سطح سوم هدایت دیگه از ظاهر میاد به باطن و هدایت باطنی است و هدایت درونی است که متوجه حال انسان ها می شه. دیگه از اون انوار هدایت معنوی الهی از طریق قرآن به جان و دل انسان ها می نشیند و رهنمون می کند انسان ها رو. پس چهارمین ویژگی هدن، بعد هدایتگری. پنجم و رحمتن، پنجمین ویژگی که در این مجموعه قرار دادیم آن است که رحمت است. این عامل رحمت برای انسان هاست. انسان ها رو به رحمت خداوندی متصل می کند. سوره مبارکه هود آیات پایانی این سوره، خدای سبحان فرمود وَلْإِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ النَّاسَ لَجَعَلَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر خداوند میخواست همه انسانها رو یک جور قرار میداد، یک جنس و دست قرار میداد، همشون تکوینن از کارگاه خلقت مؤمن بیرون میامدن. اما این اراده الهی نیست. خداوند خواسته است که انسانها خودشون مسیر و راه رو انتخاب کنن، نه ایمان قهری جبری طبیعی مانند رفتاری که در حیوانات و نباتات و جمادات وجود دارد در انسان باشد. حوزه زندگی انسان حوزه اختیار و ابتلاع است. خداوند میخواهد آدمیان خودشون با اختیار و انتخاب خودشون درک معنا کنن و مسیرشون رو انتخاب کنن تا برسن به اونجا که به رحمت خداوند باشد. الا ما رحم ربک، حالا تفصیلاتی داره یعنی میخوام وارد اون بشم، ولذالک خلقهم. میفهمد برای این رحمت ما آفریدیم انسان ها را. یعنی انسان ها اگر در وادی درست عبودیت و بندگی الهی قرار گیرند، منتهای لیهون استغراق و فرو رفتن در رحمت الهی است. رحمت خداوندی به تمام انواع و اقسام اون وجود انسان رو می پوشاند و جان آدمی مبلو از این رحمت میشه، متصل میشه به این بعد از صفات الهی و رحمت الهی. این همان رحمتی است که راه عالی و اعلا و برترین راه رسیدن به اون رحمت نیست مگر این وحی که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یعنی مصداق بارز رحمانیت الهی از ازل تا ابد وحی تربیتی خداوندی است و برترین اون، بارزترین این مصادیق قرآن کریم. این رحمته. یعنی از این مسیر است که انسان متصل می شود به رحمت جاودان و باقی دنیوی و اخروی خداوند و مشمول عنایات خاص رحیمانه حضرت باری تعالی خواهد شد. و اون بیانی که همیشه منظرم بارک عزیزان داشتیم در سوره اعلا هم اشاره کردم، خودن و رحمتن. اگر این هدایتگری قرآن، این ویژگی و خاصیت این کتاب است، رها نمی کند انسانها رو. اگر راه رو نشان می دهد یه قدم بردارید، بعد حس می کنید دست حمایت قرآن رو شانه شماست. دو گام پیش بیایید، احساس می کنید این دست قوی تر شد. هرچه جلوتر می آید این هدایت بیشتر تبدیل می شه به حمایت. یعنی از شما حمایت میشه. میشه خودن و رحمتن. هم هدایت است هم حمایت است. راهاتون که نمی کنن. اگر آمدید و قدم گذاردید استقبال میشه. عنایت ویژه میاد. پشتیبانی شکل میگیرد و نتیجه میشه و رحمتن. پس پنج خصوصیت و ویژگی رو خدای سبحان فرمود. اگر ما اینها رو میبینید داریم این گونه مورد عتاب و خطاب قرار میدهد خداوند، اگر میفهمد امروز رهاشون میکنیم در این عالم قیامت به خود واگذارده میشوند. اما اینها در دنیا به خود واگذارده نشدند، ما فرستادیم اون چه که عامل هدایت و نجات اونهاست، اون هم با این پنج ویژگی و خصوصیتی که الان واگو کردم خدمت عزیزان. اما در پایان آیه تذکر مهم داده میشه، فرمود ولقد جعناهم به کتاب فصلناه على علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. این نکته مهمی است، این کتاب با این ویژگی ها، این مجموعه هدایت با این پنج خصوصیت آمد. اما همه اینها که میگیم، این هدایت و رحمتی که از دل این کتاب برون میآید، لقوم یؤمنون است. این هدایت و اثرگذاری و اثر بخشی قرآن مال اون کسانی است که اصلش رو بپذیرند، اصالت این قرآن رو قبول کنند. اگر اصل قرآن رو نپذیرفتند، اگر ایمان و باور به اصل این تعلیم و آموزش نداشتند، خب طبیعی است که اثر در وجود اونها نمیاد. اصلا مقوله تربیت حاجت به باور و یقین داره، حاجت به اعتماد و پذیرش داره. اگر متربا نپذیرد خصوصیات مربی رو، به بیان ساده تر همان می شود که مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در اونجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد. اگر انسان نپذیره، هیچ اعتقادی به این مربیش نداره، و چطور می خواد از این مربی چیزی فرا بگیرد؟ حالا می خواد تو نمی دارم علم باشد، تو ورزش باشد، تو تربیت باشد، تو هرچی باشد، حتی اصلا قبولش ندارد اعتقادات و نظریات علمی این معلم رو، چطور میخواد از این معلم استفاده کنه؟ مثقال ذره استفاده نخواهد کرد. این خصوصیات و ویژگی ها در این قرآن هست، اما یه پیش شرط داره و اون اصل قبولشه، این که بدانید، بپذیرید این کتاب کتاب الهیست، این کتابی نیست، چیز دیگر است. اگر ایمان به اصل این کتاب آمد، اونگاه فوائد و خواص اون هم در وجود چنین انسانی می نشیند. اما اگه اصل ایمان به این کتاب نبود، که ما در انتظار نیستیم که اثر کنه در کسی، وقتی کسی قبول نداره اصلش رو، بعد میخواد فرعش رو قبول کنه، بعد خصوصیات و آثارش در وجود اون بیاید، این نکته خیلی مهمی است. فرمود لقوم یؤمنون. من از همین نکته استفاده میکنم، هر میزان که یقین و ایمان انسان به مبانی قرآن و آیات عظیم و عمیق اون فزونتر شود، این هدایت و رحمت بیشتر شامل حال انسان میشه. هر مقداری که تزلزل در ایمان باشد، این هدایت و رحمت کمتر متوجه میشود. این یه ارتباط خیلی زیبایی است که از مضمون آیه شریفه به در میآید. خب پس بنابراین خدا کوتاهی نکرده است به تعبیر عامیانه، هدایت رو فرستاده است، اون هم چنین مجموعه ای رو بدون کم و کاست، کتاب منظم، تفصیل یافته، تبیین شده، تمام خواسته ها در آن گنجیده شود، با علم الهی، بدون وهم و سستی، بدون اینکه کاستی در این کتاب باشد از جهت زیر بنا و قوت و به اصطلاح مبانی نظری، هدایتگر است، راه می نمایاند و لطف الهی و رحمت هم از دل آن بیرون می آد. هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. خیلی تکان دهنده است آقای عزیزان. فرمود ما چنین حجتی رو تمام کردیم و فرستادیم این مجموعه رو پیش روی شما. بعد فرمود هل ينظرون الا تأویله، آیا اینها منتظر چه هستند؟ ينظرون از ماده انظار، از ماده نظره، به معنای انتظار. اینا منتظر چی هستند؟ هل ينظرون، آیا اینها در انتظار چه هستند؟ الا تأویله، اینها در انتظار آن هستند که تأویل آن را ببینند. الان توضیح میدم ضمیر تأویل ها به چی برمیگرده؟ طبعا به کتاب برمیگرده. آیا اینها در انتظار تأویل کتاب هستند که این تأویل یوم یأتی تأویله در عالمی و در روزی می آید که این تأویل این کتاب عیان می شود، بعد اینها یقول الذین نسوه آنها که رها کردند و فراموش کردند و ترک کردند این کتاب را من قبل و قبل از این یوم، قبل از این عالم، خواهند گفت که قد جاءت رسول ربنا بالحق، آمدند رسولان، اما اعتنایی نکردیم. حالا میشه امروز یه فرصت دوباره ما داده بشه؟ نکته خیلی تکان دهنده ای رو قرآن بازگو میکند. دو سه بحث ظریف داره که اینها رو دقیقا میاد بازگو نکنم تو این آیه شریفه. اولا منظور و بیان و کلی آیه چیز اینه که فردای قیامت میرسد، عده‌ای از انسان‌ها که پشت کردند، رها کردند وحی را و سخن خداوندی را، ترک سخن خدا کردند، این گروه انسان‌ها آه حسرتشان به در می‌آید، فریادشان بر سر خودشان بلند می‌شود و تقاضای جدی دارند برای آن که فرصت دوباره بازگشت به دنیا به اونها داده بشه، یا یک کسی بیاید دستشان بگیرد از اون استرابات و منجلابی که دارن به درشون بیارد. اونها که پشت کردند، نسوح، نسیان رو گفتیم خدمت دوستان، یه معنای نسیان فراموشی است، معنای دوم اون ترک، رها کردن، که این دو با هم ملازمت داره. وقتی انسان فراموشی میکند رها میکند چیزی را، به همین خاطر به خدا نسبت داده میشه نسیان، ولی که خدا که نسیان ندارد، ما کان ربک نسیا. اما پس نسو الله فانساهم، خدا هم نسیان چه میشه؟ یعنی رها کردن و ترک کردن چیزی را که خدا ترک میکنه، اینجا نسیان میگیم. اما قرآن این بیان رو به شیوه زیبایی مطرح میکند، این مطلب رو فرمود هم ینظرون الا تعویله. اینا منتظر چی بودن؟ منتظری بودن که تعویل آیات قرآن در اون فضای اون چنانی بیاید، بعد اینها ایمان بیارن. عنایت بفرمایید، کلمه تعویل یه اصطلاح داریم، یه معنای لغوی دارد. در اصطلاح گفتیم خدمت دوستان، آنچه حقیر بازگو میکند تفسیر آیات شریفه قرآن است. در پرسش پاسخ‌های یکی دو هفته قبل اشاره کردم، تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی پرده از لفظ برداشته بشود. الان توضیح دادم کتاب یعنی چه؟ جئناهم به کتاب، این جئنا با متعدی شده به معنای آوردن است. فصلنا از ماده فصل و تفصیل میاد، علا علمن این معنا رو دارد، خدا این چنین است، رحمت اون چنان. اون چه بازگو کردیم از اول سخن تفسیر آیه 51 بود، این تفسیره. در اصطلاح ما یه تعویل داریم، تعویل تفسیر آن چیزیست که از لفظ برمیخیزد، اما تعویل آن چیزیست که از بطن برمیخیزد، از درون میاد نه از لفظ. یعنی ما نه از لفظ این بر نمیاد. مثال زدیم همونجا خدمت دوستان، فرض بفرمایید قول این عصر روز جمعه بوده است، از قول این عصر به همه حکم قورا فمن یعتی کم به ما این مین، بگو اگر آبهای روی زمین غور کند، یعنی فرو بره، چی میخواد آب بکشه بالا از زمین برای شما؟ این مشکلی که ابتلایی که داریم، آمین، دشت مشهد سطح آب این مقدار رفته پایین، این چاهای عمیق رو مجوز میگیرن کفشکنی میکنن که بتونم برم پایین، شاید به آبی برسن، 10 متر میرن پایین، 20 متر میرن پایین، تا سطح آب نازل شده برسن به اون لایه‌هایی که بالاخره آب رو نگه داشته است و مقداری که سفره‌ها جواب میدهد در زیر زمین مثلا. این خب آیه قل ان حسب ما کم قورا، اگر این اتفاق افتاد کی میخواد این مایه حیات رو بده بهتون؟ بعد میدونی چه استرابی، میدونی چه التهاباتی در زمین پیش میاد، بعد میدونی جنگ برای به دست آوردن آب خواهد شد، دیگه جنگ سوخت و انرژی های اینچنینی به کنار میرود و نوبت ماده حیاتی میرسد و و همین حرفا که در دنیا الان داریم زمزمه هاشو میشنویم سالهاست. اینها میشه تفسیر این آیه شریفه، اما تعویل این آیه این نیست. قل ان اصبح ماؤکم غورا، بگو اگر اون آب حیات غور شد، پنهان شد، چه کسی او را می آورد و کی می آورد؟ بعد میگید این بقیت الله الذی، کجاست اون بقیت الله این چنینی؟ این 34-5 بر فهمی نشینید در صبح جمعه زمزمه می کنید که کجاست کجاست اون ماهی که پنهان است از دسترس بشریت به ظاهر. تعویل آیه شریف الحجت القائب، حجت قائب الهی است، مراد از اون مایی که غور دارد. این بطنه، این تعویله، از هیچ لفظ آیه فهمیده نمی شود. پس اینو کی باید بگه؟ کسی باید بگه که سرمنشأ نزول این آیه رو می داند. یعنی یا این کار خداست تعویل رو باید بازگو کند، یا کار اون کسی که از خدا می گوید. چه کسی از خدا می گوید؟ یا باید وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی وجود نازنین او باشد یا دانش آموختگان از مکتب او و فارغ التحصیلان محضر او ائمه هدات مهدیین و لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، هیچ کی نمی‌دونه این تعویل رو جز خدا و رسول و راسخان در علم. عنایت فرمودید این تعویل اصطلاحی است، اما تعویل لغوی که این اصطلاح هم از همین لغت گرفته می‌شود به معنای آشکار کردن یک امر خفی درونی و رو شدن حقیقت درونی آن، این میشه تعبیر در لغت. نمونه شو تو قرآن دارید کجا؟ خب بالاخره شنیدید و جناب موسی آمد و با اون معلم راه افتاد و سوار کشتی شدند و زد این کشتی رو سوراخ کرد و آقا چرا تصرف در مال مردم کردی؟ چرا مال مردم سوراخ کردی؟ آقا تو نمیدانم حدود شهر رو رعایت نکردی؟ جناب موسی گفت که ما که گفتیم تو نمیتوانی همراه ما صبوری کنی. خب رسیدن شنیدید دیگه، بالاخره عرض به خدمت عزیزان به اون نوجوان رسید، به اون جوان رسید، گلاویز شد، از میان برد او رو، فریادش ها قتلت نفسن به غیر نفسن، ما که نهیدیم این کار کرده باشه، چرا این کار انجام دادی؟ رسید به اون آبادی، این مردم راندن سنگ و چوبشون زدن، بعد این اومد این دیوار خرابه کنار آبادی رو به این رو مستقیم کنیم، درست کنیم، آستین بالا بزن، کار گل کن که این رو پابرجا کنیم. بعد به پایان که رسید گفت سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا. حالا بنشین آقا موسی، من میخواهم تأویل اون کارهایی که کردم به تو بگویم. یعنی چی؟ یعنی باطن اون کارها رو برات رو کنم، اون نکته های پنهانی که اندرون اون بود و چشم تو نمیدید اینها رو برات بازگو کنم. اما سفینه، کشتی از آن مساکین و اونچرانی بود، اینا با هم جمع شده بودن بیچاره ها، یه کشتی تهیه کرده بودن کار میکردن، یه سلطان غاصب ظالمی بود تمام سفینه ها و کشتی ها رو میگرفت، من کشتی اینها رو سوراخ کردم که به ظاهر به درد نخور بیاید، مسون بماند، بعد تعمیرش میکنن، استفاده میکنن، اصلش برشون حفظ میشه، مصادره نمیشه. این باطن کار من بود. ببینید این تعویل به تعبیر قرآن. اما اون جوان چنین، اما اون دیوار اون چنان، یک یک بازی میکن، بازگو میکنند. یا این که حضرت یوسف رو میبینید وقتی میان اون دویار زندانی بازگو میکنه و ما دیدیم که بالاخره عرض به خدمتون انگور میفشاریم، اون دیگری میگوید بر سر من نانی بود مرغان از آن میخوردن، میگه بیایید تا من تعویل رؤیای شما را بازگو کنم. صورت خواب همین بود که دیدیم، حالا تعویلش چیه؟ اما تو بر میگردی ساقی میشوی، باز مسئول خمخانه سلطانی خواهی شد، به خدمت سلطان بر میگردی و اما تو بدان حکم اعدام تو صادر میشود، به دار آویخته میشوی و مرغان از سر تو خواهند خورد. این اصلا چیش فهمیده نمیشه. این چیه؟ این تعویل این خواب است، این رؤیاست. پس معنای تعویل اینه. حالا با این مقدمه ای که در لغت گفتم این آیه رو خوب دقت کنید. هل ينظرون الا تعویله یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه. مثل این که عزیزان قرآن تعویل حقایق درون یا اون فردای قیامت پیش می آید، چهره واقعی قرآن در قیامت عیان می شود. حالا اهم از وعده های خدا، در وعده های عقوبت اون، در وعده های ثواب و لطف و عنایت الهی و دیگر مطالب و حقایق این کتاب، حتی بالاتر بیایید هیچ واهمه نداره. اون توحیدی که این کتاب مطرح می کند تعویل اون فردا می آید، اون معادی که این کتاب مطرح میکنه تعویل اون فردا میاد، حقایق عظیمی که در این کتاب مطرح میشه ما تفسیر اون به ظاهر اون میفهمیم، اما تعویل و بطن و اون حقایق درونی اون وقتی میاد که این حجاب ها به کنار میره. حالا هل ينظرون الا تعویله، نه تعویل اینجا دست نمیده، بلکه یوم یأتی تعویله یقول، وقتی که اون روز میاد و حقایق درونی قرآن آشکار میشود، بعد اون کسانی که نسوه من قبل، نسیان و فراموشی به این کتاب داشتن، یعنی رها کرده بودن این کتاب رو، این در اون در میزنن، داد میزنن، میگن قد جاءت رسول ربنا بالحق، ای واقعا اومدن معلم ها، درس دادن به ما این کتاب رو، گفتن، ارائه کردن، اما ما کوتاهی کردیم. حالا چه بکنیم؟ میشه دو تا پیشنهاد بدیم یک رو قبول کنید از ما؟ یک، این که ما را در این عالم تنها نگذارید. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، میشه اینجا یه شفعایی باشن ما رو از این تک بودن و تاق بودن جفتمون کنن و شفاعت ما کنن؟ میشه کسی باشد بیاد دست ما بگیره تو این غربت، تو این تنهایی، تو این بیمایگی؟ آیا میشه شفیع برای ما باشه؟ این یک خواسته. یا اگه اینو قبول نمی کنید، او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اینکه ما را برگردانید به دنیا و ما قول میدیم که عمل کنیم غیر از آنی که عمل کردیم در نوبت نخستین. اینها یه پیشنهادشون اینی که شفاعتی پیدا کنند اینجا، پیشنهاد دومشون پیشنهاد ارجاع و عودت و بازگشت به دنیا که بتونن باز جبران کنن تمام کاستی های خودشون رو و از نو شروع کنن رفتارهای دیگه ای رو و متفاوتی رو انجام بدن که به اینجا سر و کارشون کشیده نشوند. این دوتا پیشنهاد رو میدن. قد خسرو انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون، اینم جوابش. نه تمام شد. قد خسرو انفسهم، اینها جانشون رو و نفسشون رو به خسارت دادند. یعنی چی؟ خداوند سبحان عزیزان به نفس ما یه مایه هایی داده است در دنیا، یه مایه زمانی داده است، یه مایه های درونی و توانمندی در این نفس و جان بخشیده است. وقتی که پای به دنیا میگذاریم، این مایه ایست که این سرمایه ای که خدا تو این دنیا ما داده است، یعنی بالاترین سرمایه ما انسان ها چیست؟ عمر ماست. اولا این عمر ما بالاترین سرمایه است. خب به هر حال ما هر کدام از دوستان عزیز، دوستان نوجوان من، این که 10 سالشه، اونی که 20 سالشه، اونی که 30 سالشه، اونی که 40 ساله، اونی که 50 سال است، اونی که 60-70، ما این میزان سالها از این سرمایه رو چکار کردیم؟ مصرف کردیم. ما از این سرمایه‌ای که خداوند داده هر کدام به تناسب سنمون، خانم‌ها و آقایان، این سرمایه رو مصرف کردید. دیگه حالا تا آنچه باقی مانده است، این تتمه کار هم هنوز از عمر باقی مانده دارم، کم عرض به خدمتون دردیز صافی باقی مانده، مثلا با مانده دارم، اون به تعبیر شاعر زیبای اون چنانی، یک کمی که داریم اینم بالاخره تموم میشه. 50، 60، 70، 80 ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. این مایه و سرمایه‌ای که خدا به تک تک انسان‌ها وقتی از بطن مادر پا به این وجود می‌گذارن به حسابشون واریز می‌کنند. بعد دیگه نه شروع می‌کنن مصرف کردن این سرمایه. به جان و نفس انسان خدا سرمایه‌هایی در دنیا می‌دهد. اون توانمندی‌هایی که نفس تک تک ما انسان‌ها دارد، تمام اون پهنه و استعدادی که در این نفس انسان وجود دارد، که در حقیقت اتز اما انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر، که عالم اکبر در نفس انسان به عنوان عالم اصغر جمع میشه. یه وقتی میگفتن به دوستان، بالاخره قدما میگفتن که یه چیزیست به نام جام جهان بین، میگفتن این گوی بلورین وقتی دستش میگیرد، این عرض به خدمتون حکیم، در این گو تمام حوادث نقش می‌بندد از زمین و آسمان، بعد می‌بیند تمام حوادث خلقت رو در این گوی بلورین. این همان است که سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، اون چه خود داشت سبیگانه تمنا می‌کرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد. گفتمان جام جهان بین به تو کی داد حکیم، جام جهان بین، گفتان روز که این گنبد مینا می‌کرد. جام جهان بین چیست در عرفان؟ نفس ناطقه انسانی است، نفس جوال انسانی است. نفس انسان جام جهان بین است. یعنی تو این نفس و جان انسان خدا استعدادی قرار داده است که میتونه خیلی از حقایق وجود نقش ببنده. میتواند انسان بنشیند یه جا اما ببیند همه جا. میتواند بنشیند انسان یک جا این نفس در کنجی، اما تصرفاتش در خیلی جاها باشه. خدا این قدرت رو به نفس انسان داده است. این سرمایه است که تک تک انسان ها دارن، حالا با همه خصوصیاتی که کم و زیادی که دارند، این سرمایه رو داده. وقتی که به پایان عمر میرسیم دیگه این سرمایه چی میشه عزیزان؟ صرف شده. حالا این چگونه صرف شده؟ دیگه از بعد از پایان عمر شروع میشه جمع و دخلش دیگه. چگونگی استفاده از این عمر و از این سرمایه، آیا سود بوده است یا زیان؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، این تجارت چطور بوده با این نفس، با این سرمایه های نفس و با این عمر چه تجارتی انسان کرده است؟ همش تجارت از دنیا سوق، تا دنیا بازار تجارت است. ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. عده‌ای سود بردند و عده‌ای زیان. با کدوم سرمایه؟ با همین سرمایه که خدا داده است. فرمود قد خسروا انفسهم، اینا سرمایه‌شون رو باختن. خسران به معنای باختنه، اینا سرمایه‌شون رو باختن. خب دیگه این سرمایه‌ای که خداوند در دنیا داده است تکرار و تجدید نداره، تمامه. اگر ما در جهان بعدی زندگی میکنیم، یا با این سرمایه سوخته است با نتایج این تعامل، این تجارت زیان‌آور، یا با نتیجه این تجارت سودآور داریم منافعمون رو میخوریم در جهان بعدی با این سرمایه‌ای که اینجا به دست آوردیم، یا این نفس رو پرورشش داریم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، قد افلح المؤمنون اولئک هم الوارثون. کارمون به اونجا بکشد که به میراث حقیقی بهشت پا بگذارد این نفس، یا این نفس کارش به اونجا رسیده است که غلبت علینا شقوتنا، شقاوه شقاوت از توش در اومده است این سرمایه الهی. این شقسته وجود همه انسان ها. اما این که شما خواستتون این بود که برگردید به دنیا، دنیایی وجود نداره برگردید دیگه. چرا؟ چون سرمایه ای ندارید که دیگه. خسروا انفسهم، تموم شد. اون سرمایه یه بار داده میشد و اون یه بار سرمایه رو شما چیکار کردید؟ سوزوندید اون سرمایه رو، رفت. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نر. سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. خسرو انفسهم، دیگه بازگشتی وجود ندارد. همان است که همیشه خواندید و میدانید، کلا رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا، ما چیزی به نام ارجاع و بازگشت نداریم اصلا. روح هنگامی که از این تن جدا می شود و مفارقت پیدا می کند، دیگه اصلا بازگشت تصور عقلی نداره برای روح انسان. روح پدیده هیست رو به جلو و متحول، آن به آن میره، وادی به وادی، منازل بعدی، امکان برگشت نیست اصلا. عقلا امکان برگشت نیست که دیگه بطلان تناسخ در زیر و بن قضیه اصلا به طور کلی. اما این پیشنهاد شما برای برگشت با کمال تأسف چنین پیشنهادی مقبول نیست، چون ممکن نیست اساسا. قد خسروا انفسهم، تموم شد، از کف دادید سرمایه را. و اما این که گفتید شفعا، اگر میخواستید امروز از شفاعت شفعا بهره ببرید، باید قبلا ارتباطتون رو برقرار میکردید، باید در دنیا ثبت نام در دفتر شفاعت میکردید. اما شما در دنیا پزشک رو با عرض به خدمتون دامپزشک اشتباه گرفتید، شما مسیر رو اشتباه کردید، ثبت نام اشتباهی کردید. شما گمان کردید که هاولائه شفعا اونا، گمان کردید که این بتان و این تصورات این چینی شما شفعای شما بودند. امروز و زل عنهم ما کانوا یفترون، تمام تصورات و افتراءات باطلتون امروز دیگه همه ازتون محو شده، هیچ در اختیارتون نیست، نه شفیع واقعی دارید و نه اون تصوراتتون به کار میاد که تو دنیا گمان میکردید. زلن و ماکان و یفترون، این شفاعتی که امروز بهره گروهی در این دنیا میشه، در این جهان میشه، پیش شرط اون ایمان است. اینو در بحث شفاعت مفصلی گفتیم. شفاعت از آن مؤمنین است، نه از آن کافرین و مشرکین. مشرک و کافر به هیچ وجه مشمول شفاعت نمیشه. این مقوله سی امتیازی که خدا به اهل ایمان میده، به نوعی عرض به خدمتون امتیاز ویژه است، به نوعی تبصره و تکمله است که کمکشون کنه در بعضی از خصوصیاتشون، ولی شامل حال کافر و فاسق که نمیشه، کافر و مشرک که نمیشه. و ظن انهم ما کانوا یفترون، هیچ کدام از دو پیشنهادتون مورد قبول واقع نمیشود، نه فرجامی است، نه پژوهشی است در این جهت، و نه احیانا عرض به خدمتون تجدید نظری و حکمی بریم معنا صادر بشود. حکم قطعی است و السلام علیکم و رحمت الله، هیچ راهی هم وجود ندارد. زلن هم ما کانو یفترون. حجت آمد، توصیفات کتاب رو مطرح کرد خداوند و در این حال به زیبایی مشخص کرد که دیگه هیچ جای عذری باقی نمانده است. این هم پایان کار. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. خیلی زیباست آیه. راه را اشتباه گرفتید، از تربیت خدا بیرون رفتید که کارتون به اینجا کشید، بیاد زیر چتر تربیت خداوند قرار بگیرید. ان چرا خسارت دیدید؟ چون از تربیت گریختید. ان ربکم الله، بدونید پروردگار شما همون اللهه، اون خالق شماست که مقام تربیت دست اوست. چرا میگریزید از تربیت الهی؟ چرا از نسخه تربیت الهی فاصله گرفتید؟ بیاید زیر چتر تربیت خدا قرار بگیرید، ببینید چه اتفاقی میفتد. اونم کدوم تربیت؟ اون تربیتی که تمام مجموعه اجزا و آفرینش ذره ذره اون زیر مجموعه این تربیت گسترده الهی هستند. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، پروردگار شما اون اللهی است که آسمان ها و زمین، یعنی مجموعه کیهان و کهکشان رو، مجموعه تمام سماوات و ارض رو، فی ستت ایام، در شش دوره آفریده است. این رو همیشه گفتیم خدمت دوستان عزیز. اساساً به طور کلی جهان مادی عزیزان جلوه دو فعل، دو صفت خداوند است. یک صفت علم الهی است، دوم قدرت خداوندی. برای قدرت الهی هیچ منعی ندارد که اشاره کند محقق شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این قدرت رو داره که خدا تمام وجود رو یک باره ایجاد کند. اما علم و حکمت الهی اختزا کرده است که جهان مادی نظام تدریجی داشته باشه، یعنی تدریج عالم به عالم، مرحله به مرحله، گام به گام این جهان شکل بگیرد که حوادث بعدی اون هم با همین نظم میخواد پیش بیاد. وجود انسان، شکل گرفتن انسان تدریجی است. این 9 ماه رو خدا نمیاد 9 روزش کند، 9 ساعتش کند، 9 دقیقش کند در شکل گرفتن یک انسان. با تمام این مراحل، مرحله مرحله، بیاد مزودرم، آندودرم، اکتودرم، با تمامی لایه‌های میانی، نمیدانم درونی بیرونی، شکل بگیره، در این جنین شکل خاص خودش رو پیدا کند تا اون 9 ماه کامل به اونجایی برسد که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، شکل خودش رو پیدا کند این جنین برای بیرون آمدن آماده و مستعد. بیرون میاد، مراحل عمر رو از کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، کهنسالی، تدریج رو در رشد علمی، در رشد اقتصادی، در رشد اجتماعی، نظام این وجود رو حکمت الهی اختزا کرده است که بر اساس تدریج قرار داده نظام این عالم رو. لذا شکل گرفتن جهان مادی هم تدریجی بوده است، مرحله به مرحله، دوره به دوره این حقیقت رو محقق کرده ذات حق. این مال عالم چیست؟ عالم ماده است. عالم ورای ماده تدریج نداره. اونجا چون پدیده زمان درش معنی نداره. اونجا طول و عرض و عمق نیست. اونجا این سه بعد نیست در عالم معنا، در عالم تجرد. فرمود خدای شما اون کسی است که آسمان و زمین رو در شش دوره آفرید. ثم استوى على العرش. پس اونگاه بعد از این که آفرید رها که نکرد. خود اون استیلا و چیرگی بر قدرت وجود داشت و خودش مدیر و مدبر شد. کار رو به دیگران واگذار نکرد. گمان نکنید که خدا فقط خالق و آفریدگار شما بود، بعد امورات عالم رو به دیگران واگذار کرده است. نه، همین الان به همان مقداری که خداوند خالق شماست، به همون مقدار مربی و تربیت و مدیر این وجود است. هیچ تفکیک و تفاوتی در این دو صفت نیست. ثم استوى على العرش. حالا یک گوشه هایی از این تربیت تکوینی و طبیعیش رو خدا مطرح می کند. فرمود یغش لیل النهار یطلبه حثیثا و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره. خیلی زیباست. من استدام کنم دوستان این رو دقت کنید، این نکته لطیفی است تو این بیان. یغش لیل النهار، می پوشاند شب را روز را، یعنی می پوشاند شب روز را. یقشی از ماده تقشیه به معنای پوشاندن. قاشیه، وقتی زین اسب رو برمی داشتن، این وزیر وکلا امیر عمر را وقتی سوار اسباشون می شدن، زین اسب رو برمی داشتن اسب استراحت کنه، سر یه پتو، یه چیزی به تعبیر ما بنده ارز می کنم، پتو یه پارچه می انداختن روی این اسب برای سلامت این اسب میپوشاندن بدن این رو، آرام میگرفت اسب. به این میگفتن قاشیه. تو تاریخ بیهقی فراوان داریم فلان کس قاشیه کش فلان سلطان بود، از فلان امیر بود، از قاشیه کش اون کسی بود که اون رو رو دوشش مینداخت، همراه خودش هم میکرد، وقتی پیاده میشد مینداخت رو اسبش، این شد قاشیه کش، قاشیه نشین، قاشیه کش میشد. قاشیه تخشیه حل اتا که حدیث الله قاشیه، انشاءالله هفته آینده میرسیم در بحث های صبح جمعه به سوره مبارکه قاشیه پوشاندن. فرمود یقش لیل النهار، خداوند میپوشاند روز را بر روی شب، شب را بر روی روز. روز میاد شب رو میپوشاند، شب هم روز رو میپوشاند، اما به این شیوه نه، لذا گفته نمیشه تاریکی شب میاد حاکم میشه بر روز، روز را میپوشاند. خوب دقت کنید، نکته ظریفی در اینجاست. بعد یطلبهو، بعد این شب تعقیب میکند روز را، دنباله سر میکند روز را، شب دنبال روز میدود، یطلبهو میخواد بگیردش. حسیثن، حس به معنای اشتیاق و شوق، با اشتیاق کامل یعنی با شدت، بدون خستگی، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، ثانیه به ثانیه، ماه به ماه، سال به سال، قرن به قرن، هزاران قرن به هزاران قرن، این شب در پی روز داره میدوه اما بهش نمیرسه. یطلبهو حسیثن، تعبیر عجیبی است از تعبیر قرآن، یعنی بدون هیچ تردیدی میتوان آیه شریفه رو صراحتا دلیل روشنی برای اثبات کرویت زمین دانست، بدون هیچ مایعی، بدون هیچ تحمیلی، بدون هیچ هزینه از جیب. یعنی شما تصور بفرمایید اگر روز در پی شب میدود و اگر در یه مستوای طولی دنبالش میدوید و حرکتش میکرد، این تعبیر تعبیر زیبای ادیبانه است دیگه، اگر این چنین اتفاق میافتاد دیگه تمام بود. یعنی اگر بحث کرویت زمین نمی بود، این فعل مضارع و این استمرار اصلا معنا پیدا نمی کرد، پیدا نمی کرد. اگر در طول بود حرکت روز به دنبال شب، حرکت شب به دنبال روز، دیگه تمام بود، این بازگشتی نداشت. این بحث کرویت رو داره خداوند بازگو می کند با فعل مضارع، که این شب پی روز می آید، می پوشاند او را. خیلی زیبا این رو مفسر، این فکر نکنید که بنده دارم عرض میکنم به شما، اینو مفسران گفتن، نه عرض به خدمتون 500 سال قبل بگید بحث گالیله باشد. فخر رازی 1000 سال از تفسیرش میگذره، 1000 سال از تفسیر این مفسر میگذرد. والکره اذا کانت فی قایت الکبر کانت کل قطعت منها تشاهد و کست المستقل امتداد. در ذیل همین آیه فخر رازی مینویسه، میگه این خاصیتی که خدا میگه این بحث کرهه، و کره ازا کانت فی قایت الکبر، پس چرا ما صاف میبینیم زمین رو؟ میگه وقتی کره مساحتش قطرش زیاد باشه، بعد شما اون را مستوی میبینید مانند زمین. یعنی صراحتن فخر رازی قبل از فخر رازی ابو ریحان بیرونی داره میگه، همزمان با این خواجه طوسی بعد از این داره میگه، اینا همه تو تألیفاتشون هست، این بزرگواران از برکات این آیات شریفه تصدیق کردن همشون به این مقوله. حالا این یک آیه تو این معنا مشابه این بحث شب و روز، یعنی با استفاده از حرکت شب و روز اثبات کرویت زمین، از بیش از 20 آیه قرآن میشه استفادهش کرد. فرمود یقش اللیل النهار یطلبهو حثیثا و الشمس و القمر و النجوم. کجای کارید شما؟ مسخراتون، ببینید خورشید شما و این ماه اینا چیزی نیست، و نجوم مسخراتون به مسخراتن به امره، تمام این مجموعه بگم و سخنو تمام کنم خدمت دوستان عزیز. بالاخره ما کنج نشستیم، همیشه عرض میکنم ما نشستیم توی منطقه از شهر مقدس مشهد، یه شهری از مجموعه شهرهای استان خراسان غزوی، این استان یکی از 30 استان این کشور، این کشور یکی از مجموعه کشورهای قاره آسیا، این قاره یکی از 5 قاره کره زمین، این یکی از 9 تا اجرام منظومه شمسی، منظومه شمسی یکی از هزاران هزار منظومه کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری یکی از صدها هزار و میلیونها کهکشان جاریه در این خلقت. کجای کاریم؟ چی رو داریم میگیم؟ چه بادی در غبغب انداختیم به گمان میکنیم که این منم طاووس علیین شده؟ ببینید منظومه شمسی، این خورشید ما خیلی خورشید بزرگی هم نیست، برای ما خیلی بزرگه تو منظومه شمسی، توی کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری با 10-20 تا کهکشان مثل خودش کنار هم جمع میشن، مانند امرأة المسلسله، مانند دو ابر ماجلان. اینها با هم چیزی رو تشکیل میدن به نام خوشه محلی. این خوشه محلی با مجموعه کهکشانهای دیگری که بیش از هزاران، یعنی صدها هزار کهکشان میشه، چیزی رو تشکیل میدهد به نام سنبله، که ابرخوشه. ابرخوشه ما اسم سنبله است. نمیدونیم چه خبر است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. فرمود و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره. تمام این مجموعه در قبضه قدرت اوست، تدبیر اون میکند، اداره اون میکند. بالاخره ما میگیم این آیه به صراحت، ببینید فعل مضارع یقش لیل النهار، بعد یطلبه مضارع 1957، اولین قمر مصنوعی رفت بالا عکس گرفت از زمین، تا اون موقع تصورات بود. 1966 هم رو سطح ماه نشست، بعد مخابره شد، تصاویر و غیره. اینا صریح و روشن داره مطرح میکنه خداوند سبحان، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ما مخاطبان قرآنیم که کوتاهی داریم تو کار خودمون. فرمود شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره. الا تنبیه، آگاه باشید، له الخلق و الامر، از آن اوست خلق، از آن اوست امر. معنای سادش آفرینش از اوست، هر آن کس که فرمان دهد نان دهد. خلق از اوست، امر و فرمان هم از اوست، او آفریده است، او اداره و تدبیر هم میکند. حالا یه مقدار اگر فلسفی کنیم بحث رو، علاله الخلق و الامر، اینا که دیدید عالم چی بود؟ عالم خلق، عالم ماده است. تازه شما کجا شدید عالم امر، عوالم بعدی، اون 6 سماوات دیگر، اینها نیست که شما میشناسید، اون عالم امره. علاله الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین. منشأ خیر ثابت و برکت است پروردگار عالمین. تازه اینایی که داریم براتون میگیم یک عالمه، اینها عالم دنیاست، اما این پروردگار شما پروردگار عالمین است، یعنی هزاران عالم. نمیدونیم، گاهی تو روایت معصومی داریم 70,000 عالم، نمیدونیم این عالم چیه، اون کجایی، اون گوشه‌ای از این رو خدا باز می‌کند برای ما از مسیر علم و معرفت و عرفان، گوشه‌ای شما نشان میده در آینده. فرمود منشأ خیر و برکت است پروردگاری که پرورش دهنده عالمین است. حالا که اینطور است، پس رها کنین دیگران را. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. راه چیه؟ بیاید آشتی کنین. چطور؟ انشاءالله نوبت آینده ادامه مباحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا با کوتاه مگردانه.